سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع امام تعالی. جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج
فعاله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جلسات قبل بحث بسیار مهم و حیاتی دستگاه و نظام تبیین و انتقال معارف رو خدمت رفقا داشت. این بحث تبیین و انتقال معارف بحث بسیار کلیدیه و معمولاً چون بهش نگاه تخصصی هست که فکر میکنیم بحث تخصصی هم باعث شده که بحث آسیب ببینه. این بحث اصلاً بحث تخصصی نیست، این بحث کاملاً عمومیه. هر کدوم از ما یک رسانه ایم، باید رسانه باشیم و هستیم هم همین الان. یعنی فضای زندگی ما جور شده که روابط جور شده، همه ما کنشگر شدیم. یه زمانی 4 نفر آدم کنشگر بودن، چند میلیون کنش پذیر بودن تو فضای رسانه. تا همین 20 سال پیش این شکلی بود که کنشگرها تعداد بسیار پایین و کم و محدودی بودن، کنش پذیرها زیاد بودن. الان به همون تعداد که ما کنش پذیر داریم، کنشگر داریم تو فضای رسانه و یک لایک گاهی یک دنیایی رو عوض میکنه و یک ری توییت و گاهی یک کامنت و گاهی و این ارتباطات خیلی وسیع شده و اینها رو میبینید که چقدر قشنگ دارن افکار عمومی رو مدیریت میکنن. اونایی که میخوان و از تو حلقوم مردم میکشن بیرون با مدیریت ها و مهندسی های بسیار پیچیده که یه نمونه ایش رو امروز در قالب توییتی عرض کردم. یه آدمی که سخنوری است که دستش به هیچ جا بند نیست، یه سرمایه داری یه وقتی ازش یه حمایتی کرده، این من در جریان بودم ماجرای آزاده که یعنی دختر خانم این استاد عزیز رو یه وقت با هم یه جایی بودیم شمال، اوائل بود که دختریشون دوشاره مشکل شده و حتی یک پله رو نمیتونست این طفل معصوم بالا بیاد و ایشون دیگه حالا چی شده بود که این درخواست رو کرده بود و ابدا ایشون تو بین شخصیتی که ما میشناسیم ابدا پولکی نیست. یعنی حالا من نمیخواستم اصلا وارد این فضا بشم. اگه چون پولکی بود فضای منبر تو بازار و شرایط این شکلی میلیونی میتونست در بیاره، اینا رو گذاشته رفته تو دانشگاه که از جیب خرج میکنه برای هیئتایی که تو دانشگاه داره و هشش هم گره نوعشه همیشه و میلنگه همین هیئتا. 4 تا شیاد اون ور و 4 تا احمق و ابله این ور. دستگاهی که عبدالله رو قطع میرسونه یه دستگاه فکری، اون طرف 4 تا احمق هم این طرف هم. اون میشه طراحی میکنه میره اسناد میکشه بیرون. اینم به اسم عدالت خواهی میاد میگه که شما این پول رو واسه چی بهت دادن؟ این سرمایه دارن رئیس تکمکاران که بعداً دچار تخلف اقتصادی شده دادن که چه حرفی بزنی؟ یعنی احتمال میدهیم که ممکنه شما در ازای اینکه گرفتی یه چیزی گفته باشی، بیا شفاف سازی کن. بعد یه سه عدالت خواهی میگیره همه رو، بیا جواب بده، بیا جواب بده، بیا جواب بده. بعد یه بابایی که 20 ساله هر چی میگه میشه تیتر صهیونیستا، بعد در مورد این چیزی میگی؟ تو بی اخلاقی، بی تقوایی، ضد ولایت فقیهی. اگه ضد ولایت فقیه میخوای بگی باید بگم امام در مورد بنده خدای گفت در قعر جهنم تا ابد خواهی سوخت. 20 سال بعد رهبری بهش گفتن انشالله خدا از سر تقصیراتش گذشته باشه. این رو به این میگن ضد ولایت فقیه. زده ولایت فقیه از عباس میگه امام حسین شب عاشورا فهمون همتون پاشید بریم گویید جا نمیرم جا هستی. این بهش میگن زده ولایت فقیه. شعور میخواد، ولایت فقیه درک میخواد. هندسه رو درک کنی که کارش چیه. از قلب توقع داره کار دست رو بکنه. میگه ببین قلب تاپ تاپ میزنه، تو هم با من دستم. میگه خب تو هم تاپ تاپ بزن. همین هم با همین حرفا با هم مزخرفات دداخ کردین ما رو. حوصله فکر کردن، نه نبوغشو داریم، نه فکرشو داریم، نه سوادشو داریم، نه تحلیلشو داریم، نه سواد رسانه‌شو داریم، هیچیشو نداریم. بشینیم یکی یه چیزی بگه، بعد اینقدر بازی خورده تو این فضا
که یه امر مشکوک این شکلی رو اینجور بولد میگم اون باید جواب بده، ولی امر پوز میگیریم که نه ببینی خیلی تو داری مطمئن نسبت به عاقبت خودت حفظه از موضع بالا حرف میزنی، شاید تو هم بعدن جزء همینا باشی بچه. این عباراتیه که میگم ضد انقلاب نمیگه، شما نمیدونی فوش از ضد انقلاب خوردن چقدر شیرینه و فوش از حزب الله احمد خوردن چقدر تلخه. گونه تو این صحنه و کنشگره، این فقط یه مخاطب نیست، این کنشگره تو این فضا. این هم هشتگی رو که یه بار فوروارد میکنه و هشتگ میره بالا، میدین چه اتفاقاتی میفته وقتی یه هشتگی ترند میشه، میدین چی میشه، میدین چه اثر رو روح روان این وری داره، رو روح روان اون وری داره، تو جنگ نابرابری که همه میخوان یادکشی کنن، میدین چه قشنگ میشه این افکار اون رو مهندسی کرد. بس بحث ما در مورد تبیین و انتقال معارف بحث خصوصی نیست، بحث عمومی، چون همه ما درگیریم، کنشگر و کنشپذیریم. جاش اینا خالیه تو منبرها، تو جلسات، تو درس اخلاق ها. یکی از دستورات فوق‌العاده قرآن در حوزه سبک زندگی در سوره مبارکه حجرات، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، در مورد مدیریت و مهندسی ذهن. هیچ جا نه تو سبک زندگی نه در سخلا با ما در مورد مهندسی ذهن حرف نمیزنن. بعد جلوتر میگه انجا کن فاسقون به نبع انفتبینو، در مورد کاربری رسانه این آیه خبر بهت میدن بچه با کنش نشون بدی، این عیار تقواه، عیار تقواه این سبک زندگی. چون سبک زندگی تا الان اینا دیدین کسی درس بوده در مورد شنیدنی ها و اطلاعاتی که ما داده میشه، دیتا هایی که میگیریم، چه پردازی باید داشته باشیم، پردازشی باید داشته باشیم، چیو بگیریم چیو نگیریم، با چه ذهنیتی باید بگیریم. بعد لا تجسسو، فضولی نکن، سر تو زندگی مردم نباشه. ما اصلا با مدل لا تجسسو داریم عدالت خواهی میکنیم، کلا میریم هم میزنیم چی داره که دست بگیریم بیاریم بیرون، کلا با مدل لا تجسسوه. بعد میگه آقا فضولی نکن، میگه تو هم پس جبهه مقابلی، دوگانه سازی ها، دو قطبی سازی ها، فضای انتقادو میبنده نمیذاره تو به این برم. اگه نقدی داری تو میخوای حمایت کنی، میشه کلا با این وری ها، یه کلمه بگی باز میشه با اون وری ها، نمیشه بگی آقا من ایشونو تایید میکنم، یه دوتا نقدم خودم وسط دارم، دوتا نقدم دارم، نمیشه، همه نقدا گم میشه کلا، همش دو جناح دیگه. اینو مهندسیه. پس ما نیاز داریم به خط. حالا خدا رحمت کنه منوی صفایی رو، ایشون کتابی داشت به اسم خط انتقال معارف، اواخر عمرش این کتاب رو ایشون نوشته بود، مضمونش هم فضای انتقال معارف، جز آخرین مباحثی که ایشون کرده بود که اونجا تو جلسه مال همین مشهد هم هست، مشهد قدر این هست. میگه که بعضی شما که نگاه میکنم اینم، شما وقتی به دنیا آمدین اذانتون رو من گفتم، ولی الان نمیتونم با تو هیچ دیالوگی داشته باشم، حرفامو نمیفهمم، یه نسل گذشته جا موندی ما نسل شما، نمیتونیم با شما حرف بزنیم، به همین واسطه مسئله شده براش و دغدغه شده، به همین واسطه داره این بحثا رو مطرح میکنه که در مورد انتقال معارف چی کار باید کرد، ما این معارف به نسل بعد بتونیم منتقل کنیم، دغدغه‌ها رو مطرح میکنیم. خب امشب در ادامه ما بحث تحقق گرایی به بحث بسیار مهم میرسیم که بحث فوق‌العاده کلیدی مرحوم آیت الله شاه‌آبادی در کتاب فوق‌العاده تحقق گرای شذرات المعارف، اصلا نماد تحقق گرایی علمی اینه، شما کتاب اجتهادی بنویسید، لبریز از روایات و معارف و مبانی عرفانی فلسفی که اصلا ریخته ایشون همینجور، بعد با روی کرده اصلاح اقتصاد اصلا کتاب عجیب غریبه، نمیدونی الان میمونی که این تیکش الان عرفانیه، بعد میزنی صفحه بعد فلسفی میشه، بعد صفحه بعد اقتصادی میشه، بعد صفحه بعد میگه ما باید مجله داشته باشیم، به توزیع رسانه. بعد صفحه بعد میگه تشکیلات باید همه متعهد بشن که هفته یه بار شرکت کنن. مباحث سینرژیک داره نظر میده، هم افزایی بچه شکلی صورت بگیره. بعد یه جد مطلعه که سیاسی میدازه، یه جد داره به تمدن و صنعت گیر میده که با هم یه مقدارشو خونیم دوتا شذرات رو. این که داره حالا شذره سوم چهارم داره که اصلا عجیب غریبه. بعد از یه جایی بعد شذره ششم هفتمش میگه که حالا در مورد نفس گفتم، بذار در مورد رابطه نفس و بدن هم بگم، که بحثای مسائل روز جدی دنیا تو حوزه انسان شناسی و هستی شناسی اینا شروع میکنه با یک ادبیات فوق سنگینی، خیلی هم جمع و جور بحث رابطه نفس و بدن رو میگه که حالا ما تو بحث با کوی عقل در نظر باید به اینجا برسیم، موندم نه چیزی میخوام بحث بکنم، خیلی سنگینه و بحثش. بعد میگه مجموعی از معارف رو همینجور شسته رفته ایشون گفته. این شخصیت امام رو تربیت میکنه که امام تحقق گراه. امام جو بحث علمی نمیکنه. امام تو تحریرات فلسفه‌ش هم که نگاه میکنین هر چی میگه یه روی کردی به بیرون داره. خیلی تحریرات فلسفه امام عجیب. بحث اخلاقی امام که مطالعه میکنید میبینید ابدا بحث اخلاقی امام دنبال این نیستش که بحث اخلاقی بکنه فقط بشناسیم ما این رذیله رو. یه جوری معرف اولا توی مقدمه جنود عقل و جهل میگه، میگه که یه جوری باید معرفی کرد و بحث اخلاقی رو طرح کرد که همین شنیدن و مطالعهش باعث بشه که طرف خوب بشه، یعنی نسخه نباشه، مداوا بشه. شما همین الان میشه دکتر نشستی و دقیقاً مباحث 40 حدیث و شرح جنود عقل و جهل این شکلیه. یه دمده قناع وقتی حرف میزنه کتاب میبندی اساس میکنی تموم شد دیگه. بحث استدلالی نبود که حالا بقیه بریم ببینیم مثلا چیکارش کنیم. رفت تو فطرتت یه جوری ور رفت، شخصیتتو تحقیر کرد با این رذیله، روت نمیشه دیگه برگردی به این رذیله. خیلی کار امام عجیب. دمده ریا وقتی حرف میزنه حالت از هر چی ریا و ریاکار و بعد با یه نمونه هایی میگه طرف میگه نماز جماعت ما هم بیا، میگه طرف نماز جماعت معموم کم داره، بعد میگه ما الحمدلله با هم چند تا میان نماز جماعت برگزار میکنیم که یعنی بدونید من با همین تعداد میام. یه نمونه هایی رو امام یهو نشون میده خیلی مخفی اصلا. حالا بعد اون تو مقدس ترین جایگاه بقیش دیگه حالا آدم به هم میزنه. این نگاه تحقق گرایی. حالا یه مثال هم عرض بکنم بعد برگردیم ادامه بحث. ما برای تحقق اخلاقی مربوط به خودمون و فرد خودمون این تو این جلسات دیگه از این به بعد تو این چند شبی که مونده دیگه صحبتی نمی‌کنیم. خب یکی از ارکان همینه، ما باید در خودمون محقق بکنیم. در مورد تحقق در خودمون راهش مراقبه و محاسبه است. این راه حل جدیشه که ما هممون نیاز داریم. کتاب خوبی که این تحقق اینو خوب به آدم نشون میده که چند شب پیش معرفی کردم، کتاب شهید بلورچی، اصلا به همین اسم بلورچی، مهران بلورچی که اسمش رو عوض میکنه، خودش علی بلورچی میکنه، شاگرد مرحوم آقای حق‌شناس بوده ایشون. هر شب محاسبه میکرد تو این دفترچه‌اش که اینا رو جمع کردن 101 گناه متفاوت داشته ایشون. مثلا میگه امروز سوار موتور که شدم احساس کردم تو این گاز دادن یه حالی دارم، فردا باید اصلاح شد. خوشم میمونه گاز میداده. امروز با رفیقم داشتم صحبت میکردم، دوست داشتم کلماتو که به کار برم بفهمم اینو بلدم، از فردا باید بیشتر ساکت باشم. بعد به خودش نهیب میزنه، روایت میخونه، یه چیزایی گیر میده. مثلا خود محاسبه نفس با رسم شکل و تصویر تا آخرای عمر مبارکش هم تا دمدمای شهادتش این ادامه داشته. تا مثلا دو سه ماه قبل از شهادتش دفترچهش بوده. احتمالاً میگم که بازم ادامه داشته. شاید دیگه دفترچهش موقع شهادت باش رفته. اینو دفترچه بوده تو خونه داشته. کی میومده مثلا شاید دفترچه رو میذاشته. شما میخونید اینو؟ بخش عمده کتاب هم محاسباتش. هر شب محاسبه میکنه. امشب مثلا امروز اینو گفتم خندیدم مثلا. یه چیزایی حالا مثلا پرتش یک مثال چیزای جزئی و دقیقی که فقط مال اونایی که استای محاسبه و مراقبه این کار اوناست، میبینی که اینجوری در محاسبه میکنه. قشنگ مثل یه موحد متمکنه در توحید که مثلا اینجا فلان چیز که به من گفتن یه لحظه دنیا بیادامه. این تک رتبه شریف بوده، این دانشجو شریف بوده که ولم کنه میره، رتبه خیلی بالا، حالا یادم نیست رتبه 5 بوده چند بوده یادم نیست، و این علم حقیقی پیدا کرد. و یه چیز عجیب غریبیه این شهید بلوچ. این برای بخش اون تحقق فردیم که دیگه باش کار نداریم، باید بیام سمت تحقق اجتماعی. من محیط الله شما بودی کتابش از راستشون یه الگوه برای تحقق گرایی که باید همه ابعاد رو نظر داشت و تا تحقق باید بحث رو پیش بود، نباید فقط بحث علمی کرد. این بخواد محقق بشه باید چی بشه، برای محقق شدنش چه موانعی داره، برای محقق شدنش چیا لازم داره، پیوست داره این محقق شدنش واسه محقق شدن اون یکیه. و اینا ما ملت رو سردرگم میکنیم، هی به این مفاهیم رو بگیم، ولی میمونه الان من باید از دروغ شروع کنم، از غیبت شروع کنم، از نگاه شروع کنم. ببینه یه شبکه است، اون شبکه باید محاسبه شروع کنی، از مراقبه شروع کنی، از توجه به خودت، پاییدن خودت، نهیب زدن به خودت، از اینکه عمل اثر داره و این اثرش همیشه با تو هست، از اینجا باید شروع کنی. یه زیرساخت های معرفتی داره، این زیرساخت معرفتی طراحی میخواد، طرحش وقتی میخواد با من طرح بکنه اینو باید طراحی کنن، به بچه ابتدایی چی بگن، به دانشجو چی بگن، به دبیرستانی چی بگن، به پیرمرد تو مسجد چی بگن. و بعضی ها میدیدیم یه منبر حفظ میگردن، میبردیمشون پادگان سربازی همونو میگفتن، بعد مسجد میبردیم مجلس ختم همونو میگفتن، بعد میبردیم دبیرستان، میبردیم دانشگاه مثلا امیرکبیر شریف همینو باز میگفتن. بودن همه جوون هندی، بعد چون مثلا بخشوش هم خنده‌دار بود، بخشوش هم جالب بود، مثلا دوتا داستان داشت. بابا این اصلا توی یه حال هوای دیگه است، سنش سن دیگه است، اون پیره من. بعد من تجربه داشتم یه داستان توی جمع میگی به شدت خوششون میاد، چه دیگه به شدت بدشون میاد، یه داستان با یه لحنم میگی مثلا به این اینو نباید گفت، این شکلی نباید گفت. مثلا تو خود قرآنش که قرآن اهل بیت گفتن آقا سوره یوسف رو به دختر بچه‌ها نشین تو یاد بده، بگین اینا قرآنه. ذهنش درگیر میشه این برای چی باید اینو برداره بیاره بعد درها رو ببنده، واقعا برای چی؟ قرآن نه، همش نوره، یه حرفا رو نزنید زشته، همش نوره، اینا ثواب داره. یه عقلی هم میخواد که آدم بفهمه چی رو به کی باید بگه، اینم نوره، تو کله باید بیفته نوری خدا باید بده به کله آدم، هر چیزی مال هر جایی نیست. بگی گفتم بابا این احادیث مال فضای مجازی نیست در مورد خلفا و هم دوی منتشر موی، گفت مجلسی نقل کرده. گفتم مجلسی هم دو آداب لغت و زفاف هم نقل کرده، برای بچه 9 ساله تعریف میکنی رو بچه اینگه هر چی مده که مثلا اینجا تو بهار و لنوار مده دیگه بگیم. نه اون مدیریت رسانه ایه، یه پردازشی میخواد، یه چینشی میخواد. محمد الله شهابادی در کتاب شریف شذرات یه طرحی ارائه میده. آقا این فوق العاده است، این فوق العاده است، این بی نظیره، این دیوانه کننده است. قطعا امشب این بحث از بحث‌های خاطر انگیز ما خواهد شد انشالله. بخش مربوط به منش البته نه، بخش مربوط به متنش یه بخش استثنائی و خیلی چیزها رو جا به جا میکنه. یه شخصیت فوق‌العاده است، تمدن ساز آیت الله شهابادی. از بخش از صحبت‌های دیشب رهبر انقلاب که متنش رو بردم یه تیکه‌اش حذف شده بود، اونجاییش که می‌خواستم بخونم که دیشب پیدا نکردم اینجا بود. آقا تو سخنرانی 18/2/98 شون میگن که امام به من می‌فرمود که آیت الله شهابادی می‌فرمود که من یار پیدا نکردم، من قیام می‌کردم. گفتم فکر نکن ایشون فقط کتاب نوشته. گفتم امام فرمود فکر نکن ایشون فقط یه تئوریسین بوده، ایشون کف میدون میخواست انقلاب بکنه، آدم پیدا نکرد. که اون ماجرای معروفش که اومد تو مسجد سخنرانی کرد، گفت آدم نمیشی، آخرش 3 نفر اومدن پیش ایشون گفتن چیکار کنیم. تو مسجد معروف تو پاچنار تهران که جاش هم جای خاص و ویژه‌ای بود، روبروی خونه آیت الله کاشانیه، برید اون پاچنار ان شاء الله مسجد آیت الله شهابادی هنوز هست، اصلا بخاطر اون مسجد بهش میگن شهابادی. شوفامش نجفی بود، نجفی اصفهان، جام نجف زنیم گرم اصفهان. میاد خیابون شاه‌آباد که الان بهش میگن جمهوری، تای جمهوری، اونجا مسجد شاهاباد بوده، خیابون شاهاباد بهش میگفتن حاجی خیابون شاهاباد، حاجی شاهابادی، حاجی شاهابادی، حاجی شاهابادی، حاجی شاهابادی، همین شکلی. روبروی خونه رو مسجد ایشون اون کوچه ایه که کوچه منزل آیت الله کاشانی بوده، خونه همسر حضرت امام هم روبروی مسجده که همسر امام پیشون گفت تو از قم که میای بعد دیدن من نمیای، تو میای شاهابادی رو میبینی بعد جا نداری شب میای خونه ما میخوابی، خاطر من نمیای، خاطر شاهابادی میگه امام سکوت میگه هیچی نمیگه، دروغ میشه دیگه، امام هیچی نمیگه بهش کنه آقای شاهابادی میاد از به من کار نده، چون از قم شکار کرده آقای شاهابادی رو، ایشون آقای حقشناس این دوتا یه ول نکرده بودن، آقای هم حجری هم بودن با هم آقای حقشناس. بعد رضا شاه دستور داده بود که همه عمام ها رو بردارن، آقای شاهابادی میاد تو خیابون راه میره با عمامه، پاسبان مده ایشون رو بگیره و گفته بگو بزرگترت بیاد، بزرگتر رفت و بزرگترش گفته گفته به این دست ندارن که اینو دست بدن کنه همه عمام ها برمیگرده، بذار کارش رو بکنیم. بعد اصلا مبده دعای کمیل به این نفع خوندن تو مساجد آیت الله شاهابادیه دیگه، نگاه تحقق گرایانه اینه، تو مساجد به نفع کلی ماده آیت الله شاهابادیه، بعدا تو دانشگاه شهید دیالنامه باب کردیم. ایشون میمه تو مسجد میشست، مردم جمع میشن دعا میخون، تا قبل ایشون نبوده اینا. تو اون کوران تعطیل شدن مساجد و برداشتن عمامه و بحث حجاب و اینا، مساجد و قلقله میگرد دعای کمیل، همیشه سنت نصف شب شب جمعه دعا میخون زار میزن، هیچ کی نمیتونه به چی بگه، چی میشون جز مسجد دیگه، دعای مسجد اون میفهمیم جز مناسک ایناست، از توش داره انقلاب در میاد اینا، چون زنده که میشه و اینا، تا حالا یه دعایی بود توی مفاتی زنده که میشه میشه یه شعاری برای مجاهدین، میگید این تحقق که پیدا میکنه این شکلی میشه. بعد راه حلایی که میداره شاهابادی فوق العاده است، بسیار درسته، اصلا امام همون آی شاهابادی دیگه، یکم ادامهش داد، هیچ جا شما مطالب امام پیدا نمیکنی که ریشه شد کتابای آیت الله شاهابادی نباشه، اصلا بحثای فطر کل حرفای امام توی جنود عقل و جهل و چهل حدیث اینا دم به فطرته، به فطرت برمیگره، کل فطرت هم کتاب رشاوت البهار آیت الله شاهابادی، تازه ایشون حالش 20 کتاب داشته که گم شده، دو تاش مونده، خیلی ارجاع به اون کتاب این کتاب میده که میگن آقازاده ایشون تو پاورقی که میزنه مرحوم آقا نورالله شاهابادی، ایشون میگه که این کتاب در دسترس نیست، ما نداریم، همین فقط رشحات مونده و شذرات مونده، رشحات البهار شذرات البهار، فعلا آثار دیگه ایشون فراموندش و حیف هم هست. بعضی مقالات و نامه ها از ایشون مونده جمع کردن، یه بحثی رو بنده میدونستم که این تو کتاب شذرات، برای این مناسبت مراجعه کردم، یه کتاب شذرات ما هم کتابی بود که دستمون گرفتیم میمدیم ازش میخوندیم، یه دور با تونخانی نشستم از اول تا آخر کتابو خوندم مطلب پیدا کنم پیدا نکردم، خیلی ناامید شدم، گفتم بابا این مطلب مال شذراته، چرا این مطلب این طلایی نیست دیگه، میخواستم زنگ بزنم رفقا تهران نه که میدونن اینا آدرس بدن، به دلم افتاد یکی نسخه که تو تبلت هم هست یه نگاهی بکنم، دیدم این بعد همه این شذرات صفحه آخر این نسخه تو تبلتمون، اون نسخه چاپ شده نیست، یه نسخه دیگه است، آخرش این نامه رو آورده که تو اینترنت اصلا نیست، یعنی این متن این هرچی تو اینترنت سرچ کردم این اصلا نیستش، هیچ جا نیست، عجیب اینه که مطلب به این استراتژیکی و فوق طلایی، حالا واردش بشین ببینید چه قوقایی میکنه، شما با این مطلب تو این حوزه دانشگاه نظام آموزش پرورش رسانه همه رو متحول کنید، یه دستبندی سگانه داره ایشون، مردم رو دستبندی میکنه در مواجهه با معارف و دین، ببینید چی هست بخونم براتون، متن مرحومه مبارکه مرحوم آیت‌الله العظمی میرزا محمدعلی شاهابادی، ایشون میگه میدونی هفته یه بار محضر امام زمان تشرف داشتن که آزادشون گفتن یه برگه وقتی من توی دفترچه‌شون پیدا کردم یکی از علمای تهران نوشته این سه شنبه که محضر حضرت مشرف شد اینو بپرسید، نامه ها رو مفقود میکردن از دستش در رفته بود لایک دفتریشون مونده، و قبل انقلابم که به امام گفته بود شما تا آخرش چی میشه انقلابت پیروز میشه و بعد از دنیا میرم، این اول جاده قم هم دفن میکنه و محل دفنشو گفته بود همه به تلاش نصرالله شاهابادی، ایشون میفهم که این آزادهایشون ما دیده بود، بعد از شدت عشقش به امام مثل ما بوده، از شدت عشقش به امام اسم یکی از آزاداشون رو بشه روح الله. عجیب، استاد از عشق به شاگرد اسم بچه‌ش رو بزنه، معمولا شاگرد از عشق به استاد اسم بچه‌ش رو اسم استاد میذاره، استاد اسم بچه‌ش اسم شاگردش نمیذاره. چی دیده بود در امام که بگو من درس رو برای این میدم؟ البته خیلی تعریف میکنه از امام، میگه من شاگردی دارم دو دقیقه درس بدم نمیگه کم بود، دو ساعت این درس بدم نمیگه زیاد، و هیچ وقتم بعد بسم الله نیومده، همیشه روح الله قبل بسم الله تو جلسه، چون نظم امام که فوق العاده بود. خلاصه آی شاوادی این آقا روح الله شون هم که فوق العاده خدا رحمتشون کنه 70 سال روزه بود و هر روزم دعای توسل میخوند تو مسجدش. اون عاشق رسول الله باز یه جور دیگه بود، هر کدومشون یه عاشق محمدش باز یه حال هوایی داشت، اون آقازاده دیگه شون که اصلا شهید شد. این بخش نامه ایشونه، صفحه 176 این شذرات المعارف که ما داریم. مرقومه ایشون درباره دعات، رعات و حمات اسلام، این سه دسته معرفه، اینا خب با همون لحن شذرات نوشته شده، یعنی تتمه شذرات به حساب. مسلمین و مؤمنین عالم به موجب آیه شریفه انما المؤمنون اخوه ناگزیرن از این که باید به خیط اخوت مرتبط شوند. من خیط اخوت تو بحث شذرات نمیدونم 20 جلسه شو چقدر شو صحبت کردم. ولی آنها نسبت به اساس ناحیه مقدسه اسلام از سه طبقه خارج هستند. هر وقت میگه ناحیه مقدسه اسلام از روش حاکمیت. ناحیه مقدسه اسلام یعنی حاکمیت. میگه همه باید با خیط اخوت به هم بچسبن. بعد اینا تار و پود و اینا رو دیدی که شما همه رشته‌ها رو کنید یه گله هم که نمیدازی، اینا بعد اینوری بیاد اونا بعد اونوری بیاد، بعد یه طرحی رو این باز پیاده میشه، درسته؟ یه تار داریم، یه تار داریم، یه پود داریم، یه طرحی هم که این رو این داره پیاده میشه، در لابلای این تار و پود داره طراحی میشه. ایشون میگه این خیط و اخوت باید این سه تا جاشون معلوم باشه. این خیط و اخوت اصلا منظورش این رفاقتای ما نیست. بذار یکم توضیح بدم. دامده اخوت که میگیم مثلا فهم کنیم ما با هم خوب باشیم، با هم پیامک بدیم، سلام بدیم، با هم فحش ندیم، اینا کف اخوته. اینا اوایلیه که یه ارتباطی برقرار بشه، یه ارتباط و مایی به قول طلبا، همچین بی ارتباط نباشیم با هم دیگه، بلکه گله گوسفند نباشیم. هر کی از خودش میره، گوسفند یکی بره گم بشه کسی دنبالش نیست. زمین اون کلیپه هست دیگه، در پراید وا میکنه یکی رو سوار میکنه و میره. هیچ کنه گوسفنده بزرگه ها نمیگه ای یکی مون کم شد، ای من اصلا چنا، یعنی از دل جمعیت یکی کم شد، هیچ کی کار به این نداره که یکی جمعیت کم شد، یکی میبرن، هیچ که این خیالش نیست. اون نمود کفار بود، یعنی انتال علفه ها که با هم یه بار روید شخون حضرت فهمدن کفار هم که مثل گوسفندن با هم دیگه، هرچی هم بقل هم طولانی بشه علف خوردنشون، هیچکی باکی نسبت به هیچکی دیگه نداره، هرکی هرچیش بشه به درک هرچیش شد. ولی مؤمنی مثل قطرات بارون هم با هم یکی میشن، متحد میشن. این پس رابطه ها مثل گوسفند نبا باشه طبق اون بیانمون روایت. این کف ماجراست که تو مسجد های کسی سه روز نیمت پیغمبر میپرسن آقا چی شد، و این کف ماجرا تو مسجد یکی چند روز نیومد، آقایشون نیومد، کرونا گرفت، مرد، زنده است، سالمه، چه شد؟ این حداقله. این اصلا خیط اخوت این نیست. خیط اخوت یعنی ایجاد تشکیلا. شهید صدر یه بحثی داره در مورد مرجعیت، اشاره سری میکنه. از شهید صدر هیچ چیشو نتونستم براتون بخونم، قوقا کرد تو مطالبی که گفت، این دیگه از این جلسات ما بیرون. ولی یه نکته شاید اشاره میکنم و یه کلمه هم داره، این اختلاس علمی رو یادتون باشه، الان بهتون میدم، بعدا تو بخش حمات یادم بندازین که این اختلاس علمی رو بگم، خیلی واژه فوق العاده ای. یه بحثی داره، ایشون میگه که این مرجعیتی که ما داریم فشله. میگه یه نفر میاد مرجع میشه، بعد دفتر داره، بعد از دنیا میره تموم میشه، بعد دیگه ما خودمون بگیم یکی پیدا کنیم باز مرجع بشه، باز از صفر شروع کنه. میگه ما سازمان مرجعیت میخوایم، یه نهادی باید باشه، شبکه مالی این مرجع، شبکه توزیع، شبکه دریافت، خمس و وجوهات که میگیره کجا پخش کنه، از کیا بگیره، شهریه‌ای که میده به طلبا، کارهای عمرانی که داره، اون سیستم پاسخگویی و استفتاءات و دفاتر و اینا. ما اصلا این مدل نیست که هر مرجع بس خودش دفتر بزنه، برای اینکه پول داره 20 تا دفتر میدن تو 20 تا شهرستان، یکی نداره دو تا دفترم نداره. سازمان مرجعیت باید باشه، بعد عملا به یک نفر ختم میشه این سازمان، اینجور تکثر نمیشه، بعد اون سازمان قدرتمند میشه، نفر بعدی مرجعیت که میاد همون خط مرجع قبلی رو ادامه میده، شبیه چیزی که ما هم تو ولایت فقیه داریم. ولایت فقیه ولی فقیه قبلی که میره بعدی نمیاد از صفر شروع کنه، اون الان سپاهو داره، مجموعه دفتر نمایندگی تو سراسر کشور داره، اون دفتر نمایندگی میرسه به این بعدی، ولی مرجع تقلید چی؟ این آقا از دنیا میره کل دفترها تعطیل میشه، نفر بعدی باید دوباره از اون همه رو دفتر بزن. کی بوده شهید صدر؟ 60 سال پیش این حرفا رو زده. میگی بعد سازمان مرجعیت رو بندازی، بعد یکی میخواد بهش خونه هدیه بده، 70,000 7 میلیون چقدر دینار کویت که گرونترین پول دنیاست بهش داده، میگه آقا شما هر جا دوست داری خونه بزرگ بس خودت بساز. قبول نمیم تا آخر عمرش مستأجر بود، ولی نه به من متلک نگیرید این فضل الان بشون زیر بار این پوله نمیره، قبول نمی کنه. میگه که من اصلا قائل مرجعیت شخصی نیستم که تو خرج من کنی، اگه میخوای خرج من کنی من میگم برو برای طلبه ها خونه بساز کنار حل، اگه میخوای خرج مرجعیت کنی باید خرج سازمان مرجعیت کنی، برای اون مرجع خاص وقف کن که این بشه خونه و هر کی مرجع اون سازمان شد بیا تو اون خونه بشینه. و چه خرج من میکنی که این رانت از توش در بیاد؟ این چه فکریه؟ این میگه فکر تشکیلاتی خیط و اخوت اینه، نه دورم جمع بشیم این پایگاه اون هیئت، نه همه یه سازمان شکل بده، یه بدنه باید اینا همه نمایندگی یه سازمان وسیع در کشور و در دنیا باشه. حالا من و شما اینجا جمع شدیم متصل به کدوم شعبه و شبکه ایم؟ هیچ ما قردون هم جمع شدیم همینجا ایم دیبا. بعد تازه اصلا این هیئتی هفته هیئت سر کوچه رو قبول نداره، اون یکی مال تای کوچه رو قبول نداره، کلا این فرامرزی ها اون مرد آزادی ها رو نمیم قبول ندارن. بعضی میگم چرا فلان محله مشهد میری، بعضی ما میگم این یکی محله مشهد، تو خود مشهدش اتحاد نداریم، بعد به خراسان رضوی مثلا سبزوار رو مشهد مثلا بشه، بعد نمیدونم بره در سطح کشور و دنیا. من سازمان واحد میخوام، همه هم باید از اون سازمان بشیم و اون سازمان هم مردم نهاده و مدلش هم همین مدل ولایت فقیهه، یعنی آخرش به فقیه ختم میشه، نه حال لزمان ولی فقیه. ما الان سازمان های هیئت و هیئت همون باید سازمان بشه، آخرش هم باید به یک فقیه ختم میشه، یه فقیه باید ما دستور عمل کنه. ما امسال چه معارفی رو باید پردازش کنیم تو هیئت ها؟ چی رو برای ما باید برجسته تر باشه؟ این اوج فلاکت ماست که همه چون میخوایم به ولی فقیهی که امور سیاسی دستش ختم بکنیم، که او تو 60 تا محضوریت هیچی نمیتونه بگه، آخرش هم میشه وضعیت کرونا مون که میگه که هرچی وزارت بهداشت میگه، و احتمالا بعدش هم وضعیت 40 مون که هرچی وزارت بهداشت میگه که تعطیل میشه قاعدتا. من البته تعدد رو قبول ندارم که ما اینجا هی گله گله فقیه بزنیم بعد آخرش هرکی اسمش ولی فقیه بشه و بعد نشه دیگه جمعش کرد. بس من که نام سازماندهی بشه، یه کسی باشه که مطلوب او باشه. چطور توی مثلا وزارت اطلاعات این شکلیه؟ یه مجتهد دیگه، چند تا وزارت خونه است که واسه اش مجتهد بشه، وزارت اطلاعات باید مجتهد بشه وزیر. چرا؟ برای اینکه امور اطلاعاتی امور حساسی به کسی نمیشه گفت، بسیارش هم تابع یه نظر اجتهادی. خب اینجا دیگه این خودش یه ولی فقیه برای این دستگاه دیگه، در حال اون ولی فقیه جزء 4 تا وزیره که با نظر رهبری باید تایید بشه، یعنی مشورت بگیرن از رهبری وزیر اطلاعات اینجوری. خب ما تو بقیه سازمان هم شکلی کنیم این همه تکثر و تنوع، بعد مردم خودشون طالبن ها، مردم به شدت طالبن. اگه یه رویه باشه، چون امسال شعار شد ما ملت امام حسینیم، خدا برکت بده به خون حاج قاسم، همه هم شعار دست گرفتن تو همه هیئت ها بود، یه مطلب قشنگ اون صدای گرم و گیرای حاج قاسم وقتی این عبارت رو بیان میکنه، اون آتشی که در دلها به پا میکنه، خب چه وحدت قشنگی بود، همه جا این شعار بود، همه یه فضا بود، یه هماهنگی. بعد اون روزی که لازمه اینا بیان کف میدون، همه توجیه هم نماز جمعه قبول همچین کاری بکنه، نه اینکه هفته به هفته سردسی دست بگیرن خطبه یه خطبه اتفاقات هفته روز مبارزه با دخانیات و نمیدونم هوای پاک و زمین آلوده و چی و اون یکی خطبه هم رهبری در طول هفته اینا رو فهمونده. آقا میفهم من رئیس جمهور بودم بخش عمده از وقتم به جای اینکه به کارهای مربوط به دولت بگذره به آماده کردن خطبه های جمعه میگذشت. خطبه ها مهمتر از کاری که داره رئیس جمهور میکنه. اون خطبه فکر مردم جهت میده. فکر جهت پیدا میکنه. چیز مطالبه عمومی میشه ولی رئیس جمهور میره دنبال اون مطالبه اجرایش. خب الان دیگه از کار افتاده است که الان فضا مجلس داره کار میکنه. نماز جمعه کجای کاره؟ الان بعضی بزرگوارا بچه‌ها خطبه مجازی کردن. خطبه نماز جمعه. شما خبر اصلا دارید که انسان دارن خطبه مجازی میخونن؟ کسی به خطبه شما دیگه کار نداره. اون وقتی که جمعیت میومد میشست پای خطبه های شما اون داد و قالا میشد اینا. من اونجا بود که جریان ساز بود. اونا فقط میزدن که دیگه هیچی نگی. الان صداش اصلا بایکوتت به هیچ کی نمیگه. الان دیگه حتی حرف فوش هم بدی هیچ کی نمیاد منتشر کنه چون میفهمن که داری منبر میری. فضای مجازی گمی. همین جمعه میان بزرگوارا گاهی من میبینم نه مثلا مطلب ما رو برمی دارن اسمش رو عوض میکنن فلان امام جمعه تو کانالش منتشر میکنه. من خدا چیزی نه تو فضای مجازی باخته است. کنشگر نیست اینجا. ببینیم چهار نفری که اینجا شاخص هم دارن مطلب تولید میکنن همه برداری بیار اینجا منتشر کنه. اینشون دیگه اون طلبه صفری که یه جایی داره مطلب تولید میکنه داره همه نماز جمعه رو پمپاژ میکنه. گاهی بعضی توییتایی که ما میذاریم میبینیم فلان خطیب تو نماز جمعه فلان شهر این جمله رو گفته بعد سایتش مثلا اینو تیتر کرده. فضا باخته است. زمین باخته است. اصلا یه کنشگری دیگه ای میخواد اینجا. پس چی شد؟ اینجا خیط اخوت یعنی شبکه سازی. نه یعنی ما هم خوب باشیم مهربون باشیم لاف بتر کنیم هم دیگه لایک کنیم و شبکه باشه. نسبت همه ما باید با هم دیگه تعریف شده باشه. الان ما که اینجا نشستیم نسبت ما هم دیگه چیه؟ هر کی اینجا یه نقشی داشته باشه. نقش شما چیه؟ نقش من چیه؟ من میرم صحبت هم میکنم میرم شما نه بزنی من برم باید پدر من رو در بیاری بچه حرف رو زدی نه پدرم اونجوری که تو فضای مجازی پدر در میارن دنبال نقطه ضعف و سوژه اونا میگردن. اولا تو اعتبار و اتقان حرف حرفت استدلالش چیه؟ از کی گرفتی؟ که به رفقا گفتم این بخش رو ما داریم طول میدیم چون بخش استناد مطالبمونه بخش حساسیه. نمیخوام اینجوری بیام بگم یه مدرسه با هم بزنیم. استنادش خیلی مهمه. از کی داری اینو میگی؟ از کجاست این حرفو؟ بخش اول استناد. هر کی هر چی میگه استنادش باید معلوم بشه. و مچشو بگیری. آقا این برداشت استدلال چیه؟ این توجیه چیه؟ این سند این روایت، دلالت این روایت، معارض این روایت. فلان کس فلان حرفو زده، نظر شما با نظر او چی میشه؟ اصلا اونو شنیدی یا نه؟ توجیه تو نسبت به حرف او چیه؟ این پخته میکنه. وقتی کسی میخواد حرف بزنه حرف مفت نمیزنه بالا منبر که اومد 20 ساعت فکر میکنه دو کلمه حرف بزنه. این بخش اول که باید مطالعه بشه. بخش دوم تو تحققش که مهمتره. حالا حرف متقن زدی من ولت نمیکنم اینو باهم پیاده کنم توی محل. که شهید صدر این کارا رو کرده فوق العاده است. البنك لاربوی فی الاسلام کتاب نوشته 60 سال پیش بانک غیر ربوی در اسلام که دولت لیبی اومد و ازش درخواست کرد این طرح رو ما پیاده کنه. تو کویت اینو پیاده کرد بانک زدن. بانکداری ما هم تو حدی از همون نشأت گرفته. امروز می‌خوندم شهیستاد پاکستان که می‌خواستن قانون اساسی بنویسن که متمایل شدن به اسلام یه نامه نوشته برای یکی از علمای پاکستان خیلی جالب بود. اگه اون موقع شهیستاد اینستاگرام داشت اون می‌داشت دو هفته ریپورتش که کردن هیچی بچه زبوله نابودش کرده بودن که اونجا نامه میرسه به اون بنده خدا میگه که نامه رو من خودم مینویسم ولی به اسم تو مینم. یعنی انگار تو نوشتی بعد اینو بده مقامات بالاتر. پاکستان کشوری که بالاخره اهل سنت توی سیاست. نامه رو که داده اونجا متن نامه که شهید صدر نوشته اینه میگه که الان وقت تحقق اسلام و ظرفیت فوق‌العاده و ما از همه مذاهب اسلامی باید استفاده کنیم و شیعیان اشتهاد پویایی دارن هنوز دارن نوآوری‌های دارن. یکی از شخصیت‌های بی‌نظیر زمانه ما، یکی از بزرگان فوق‌العاده، یکی از بزرگترین مجتهدین زمانه ما، آقای صدر در عراق یه بحثایی نمیشه فوق‌العاده است. اقتصاد اونا نمیشه کل دهن کل دنیا انگوش به دهن مونده که این چی نمیشه. البنک لاربوی نمیشه این فوق‌العاده از ایشون استفاده کن بیان ببین چی گفته. این همه خوش حسن نمیشه قدم خودش میگه منتشر میشد نابودش کرده بودن همون روز اول که فلان فلان شده تو اینا رو خودت میگی. خلاصه نگاه تحققی داره، در مورد اقتصاد و نا و در مورد والا بحث فوق‌العاده‌ای داره، وجود ذهنی اسلام، وجود عینی اسلام، بحثی که می‌کنه در مورد اجتهاد، بحثای دیگه که نمی‌خوام وارد اینا بشم. پس ما نیاز به تشکیلات داریم. این بخش اول. بریم سراغ ادامه متن آیت‌الله شاهوادی که زیاد هم هست، این مطلب زیاد داره. این سه طبقه، طبقه اولا دعات اسلام و آنها قاطبه مجتهدین عدول می‌باشند. طبقه اول دعات، دایی، دعوت کننده، اینا علما و مجتهدین عادله که در هر کجا هستن رؤساء ناظره جامعه ناحیه مقدسه اسلامند. خیلی ساده ایشون دعوشون معمول کنم که ساده بنویسن. دستان هستن هر جایی نباشن رئیسن، همون ریاست عقلی که فارابی میگه تو مدینه فاضله، که بگه انبیا اگر رئیس جامعه هستن از باب اینکه فیلسوف جامعه هستن، که به این زده فلسفه هاینا گفتن که این داره میگه انبیا مهم نیستن، فلسفه مهمه. چرا آدم ها که نمیفهمن اذیت میکنن آدم. این داره میگه انبیا با اون جنبه نبوتش مهم نیست که اینا بشن رئیس جامعه، جنبه فیلسوف عقل کل بودن و عقل منفصل بودنشونه که ما به اینا نیاز داریم، نه از این جد که نماز میخونن و مثلا چون آدم خوبی هستن پاکن گناه نمیکنن، چون عقل منفصلن. برای هر کی اینجور بشه باید اونم داشته باشه، اون حیثیتش برای ما مهمه. یا نه این داره میگه نبوت، میگه منکر نبوته، دیدم اون نمیشه، میگه منکر فارای منکر نبوته، چقدر بزیو بیارلا. ولی رؤسای مدیره مؤسسین جامعه میباشن و البته قاطبه رؤسای ناظره و مدیره همگی باید در نهایت لطف و ربط تام، این ربط خیلیش افتاده های سه نقطه سه نقطه، متاسفانه از متن افتاده، در نهایت لطف و ربط تام قیام و اقدام و با هیئت مدیره و ناظره مرکز مرتبط بوده باشن و بدون تصویب هیئت مدیره و ناظره مرکز قانون اجرا نکرده، بلکه بعد از تصویب از مرکز به موقع اجرا گذارد. شهید سعد میگه که دوست داریم مردم همه با عشق فرمان مرجعیت رو اجرا کنن، تو همه رو عضو اون سازمان مرجعیت بکن، همه احساس بکنن که این دستور همه تو شریکن، وقت نمیشنن مسخرت کنن که این فلانی شب میخواه میگه فلان چیز حرامه، صبح پا میشه میگه فلان چیز حرامه، مثل تنباکو میشه. یه شبکه عظیمی که همه دارن دخالت میکنن. اما نمیگم من چی کار کرد، یکی از نیازهای فوق‌العاده ضروری ما همین بخشه که مردم هیچ نقشی ندارن در جهده فکر علمای درجه یک ما، یه ضعف جدی با پیغمبر اکرم مردم کف خیام. این دموکراسی که میگیم مردم سالاری اسلامی فقط برای رای دادن رئیس جمهور نیستش که، پیغمبر تو شیوه جنگیدنش وایساد مردم پرسید آقا الان ما چه شکلی چش تاکتیکی اتخاذ کنیم، از همه رأی گرفت. چند بار مراجع ما رفراندوم، مراجع نه نظام، مراجع ما چند بار رفراندوم دادن برای یک مسئله، اینو به شور عمومی بذارن همه طرح بدن بعد اون طرح مردم رو پیاده کنیم. میدونی مردم چقدر تو موضوعات مختلف طرح فوق العاده دارن، خیلی ما عقبیم، نشینی یه کسی بیاد درست کنه، تو هم مطالبه کنی. حتی مطالعات ما فعلا در حد برداشتن نردهای نماز جمعه است الحمدلله، که فشار میگم که برمیدارم، حتی دو هفته بعد باز میارم میذارم، اثرگذار، خیلی حس خوبی بهم دست میده، ببین چه اثرگذار بودیم ما، نردها رو برداشتن، کار تبلیغاتی جواب میده. بابا این هم صد هزار تا کار رو زنگ مونده، طرح میخواد، نه گفتمان سازی میخواد، گفتمان سازیش هم ظرافت میخواد، سخته تو یه جور گفتمان سازی کنی که زیرا به مرجعیت رو نزنی، حمایت ازش بشه، بعد این پخش بشه، بعد دست او رو باز کنی برای اجرا، نه که تو مزیقه قرار بدی، دستش باز بشه، طرحت انقدر ابتکاری باشه همین الان میتونن چارج و پایلوت اجرا کنن تو موضوعات مختلف، در مورد زکات، در مورد چیه، در مورد چیه، در مورد چیه، از موضوعات فقهی محض، از موضوعات مربوط به سبک زندگی، حوزه‌های مختلف. بعد از تصویب از مرکز به موقع اجرا گذارده که همگی به نهج واحده دعوت نموده عمل نمایند و طلاب و محصلین به منزله اقسام و اوراق همین شجره طیبه رعات میباشند تا اینکه خود به منزله شجره شوند. طبقه دوم رعاتن، اینا رسانه‌ها و مبلغینه. ائمه جماعت و آز معلمین مسائل و اهل منبر که به دستور هیئت مدیره و تصویب هیئت رئیس خود رو حاضر برای ترویج و تبلیغ نماید. هر کی میخواد هرجا تبلیغ کنه باید تاییدیه داشته باشه از هیئت رئیسه. ولو از شهری به شهری با تعهدات تنظیم معاشان ها. بعد این که از اونجا میاد بعد بحث معاشش هم تعمیم میشه و بدون مقررات مذکوره نباید معامله نمایند و اظهار استقلال کنه. کسی هم نداره برای خوش بره سخن ورداشی ببره. از این کانال باید رد شده باشه و تایید شده باشه از اونجا. یه چیزی شبیه سازمان اوقافی که بعضی کشورهای اسلامی دارن که تو مسجد نفهم که حرف بزنیم باید مجوز از سازمان اوقاف داشته باشه. قبل انقلاب اینجوری بود. آخوند بده مجوز نمیشه حرف بزنه. البته فضاش به سمت دیکتاتوری هم میره. ولی وقتی دست عالم باشه، فقیه اگر باشه دیکتاتوری نمیشه. این جمله هست. وقتی آخرش به فقیه خرش رو دیکتاتوری نمیشه، نظارت میکنه. بعد نکته قشنگش میگه این رعات زیر سایه دعات هم اینا تربیت میشن که بعدن بارو تحویل اینا بدین. خودخوری هم داره تربیت میشه، اون کارهای بالدستی داره. میبینی این سازمان مدیریتش چیه؟ همون شبکهی که گفتیم داره طراحی میشه. این توی یه محله یه، بعد کم کم شما امام جمعه تا کجا میاری؟ ما از امام جمعه تربیت میکنیم؟ در که یه استعداد معمولی 100,000 تا استعداد بهتر از این بوده که هدر رفته. اگه از اول تو این شاخ و برگ می آوردن طرف آلمان تربیت میکردن، همون انرژی پیدا میکرد. میدید دو روز بعد یه آینده‌ای داره، بعد رشد رو در خودش میدید، میدید که این خروجی ها رو میدید. تو دنبال اون ثمری که میگیری، اون ثمره همون تحققه. تو میبینی این مجموعه درآوری که دورم جمع شدیم، یه شهرک رو آباد کردیم، یه روستا رو ساختیم، یه شهر رو متحول کردیم، یه مدرسه رو دست گرفتیم و از این مدرسه 100 تا نیرو تربیت کردیم. از اون 100 تا نیرو 50 تاش دوباره من طلبه شد، از اون 50 تاش 10 تا رفته استاد حوزه شده. توی یه فاصله 20 ساله میبینی که 20 تا عالم شاخص از اون فعالیت 20 سال پیش تو در اومده. این رشد قدم به قدم توی این کورس داری میبینی. مدرک دیگه میخوای چیکار؟ این همه رزمنده‌های مجبه می‌رفتن شکونه می‌گفتن سرتیپی ما رو کی میدی؟ می‌گفتن پرت می‌کردن، در می‌رفتن. اون سرتیپی مال جایی که طرف هیچ چیزی نداره که افتخار کنه. یعنی چی میگم؟ وقتی کار تحقق گرا شد همه خودشون دخیل می‌بینن. این نکته خیلی مهمه. طبقه ثالث حمات اسلامه. آنها قاطبه ملت هستن. اینجا دیگه باید گوش بدین که از اینجا بحث جدی شروع میشه. و به هر سنفی و منصبی و صنعتی و شغلی و حرفه‌ای بوده باشن باید خود را عهده‌دار حفظ اسلام مسلم بدانن و در تعظیم اسلام و تنظیم مسلمین کوشش نمایند. خب سه طبقه چی شد؟ طبقه اول دعات کیا بودن؟ علما و مراجع و فقها. طبقه دوم رعات کیا بودن؟ مبلغین، تریبون‌دارا، رسانه‌دارا. طبقه سوم حمات، حامیان. کیا بودن؟ قاطبه ملت. کشاورزه و پرستاره و دکتره و همه اینا باید تو شبکه شما نقش داشته باشه. ما تهش خیلی دیگه کسی آدم حساب کنیم، اون رعات هم بیاریم تو ماجرا یه کمی آدم حساب کنیم که همون هم حساب نمی کنه. بعد حمات باید تو این شبکه شما جا داشته باشن. از اینجا مطلب شروع میشه. خب اگر شما خواستید مدرسه بزنید برای انتقال معارف، اولین مخاطب شما که مد نظر شماست و براش تولیدات دارید و به او میخواید بدید، اولین مخاطب کیه؟ حماته. الان ما که ما این طلبه شدیم 15 سلام درس هایی که ما در ما میخوند بلند بلند میخوند، ما این رو میشیم خوشمون اومد. توی فضای بودیم که آخون ماخون هیچ چی دورو بر ما نبود. یعنی اون موقع ما کرج همون یه جای پرتی از کرج هم بودیم. مثلا دیگه سخنران اگه میدیدیم یه طلبه لباس شخصی از یه جای دوری به هم داشتن میبودن که مثلا ما یه بار بیاد اینجا صحبت کنیم. مثلا ته مبلغ بود که ما میدیدیم. حتی یه دوره تو بچگی ما مسجد بود تو تهران، آیت الله ربانی شدن علامه طباطبایی بود خدا رحمتش کنه، ما مکبر ایشون بودیم. یه گاهی مثلا یه صحبت بچه خیلی دیگه اون موقع بچه بود یه چیزی گاهی میشتیم. باز کوچیک‌تر از اون که بودیم آجای دولابی میمونه خونه همسایه‌مون آجا اسماعیل دولابی صحبت میکرد دوشنبه شبا و بچه بود میرفتیم شام بخوریم میشستیم رو باز میگم این کی عبا انداخته اینجا؟
خیلی
جان حالیمون نمیشد، نه که دیده بودیمش پیش کنیمش حالیمون ازش نمیشد. شعرهای مرشد چلوئی رو میخوندن و ما البته خاطر شعرهای مرشد چلوئی نرفتیم، ما خودمون چلوئی بودیم موقع. خلاصه این فضاها ما اومدیم طلبه شدیم که یه دوزار به ما چیزی یاد بدن. این بخش اصلی اینجاست. قشنگ من یادمه که ما طلبه شدن اون که آره سن خیلی کمی هم بود 15 سالمون بود، اومدیم که طلبه بشیم و قید خیلی چیزا رو زدیم. یعنی ما موقع کرج اولا که ماجرا مفصل نمیخوام دیگه خیلی شخصی میشه، ما یه بار پنجم ابتدایی که بودیم آزمون تیزهوشان رو دادیم، بعد محل اولش رو قبول شدیم، محل دومش رو یه همسایه ناجنسی داشتیم به اون گفتیم جواب اون بچهش قبول نشد، به ما گفت تا قبول نشدی خلاص یالا لطف خدا ما تیزهوشان نرفت. بعد این بعد سالهای بعدش راهنمایی که بودیم از هم اول راهنمایی اینا گفتن که شما برای کنکور خوبی برای تکرقه بشید، و سال اول راهنمایی ما مثلا نصفه سال تا راهنمایی اینا رو با ما کار کردن، از دوم راهنمایی دیگه دبیرستان با ما کار میکردن، تست دادن کنکور و فلان المپیاد بود و جدو پنجشه مثلا المپیاد بودیم و دیگه خیلی حساب کردن رو ما. یهو آقا اول دبیرستان داری که امانیم آخون بشه، همه ریخته بودن به هم که این فلانی رفته آخون بشه با این سه، یعنی ما از این ور میخوردیم و فامیل میخوردیم، همه مسخره میکرد. اومدیم طلبه بشیم روز اول نشستیم گفتیم الان میان مثلا خدا برامون اثبات میکنه قشنگ یاد بگیریم قدم اول صفر میکنه مثلا زنگ بعدم احتمالا مثلا یکی میادم در انبیا میگه و بعد مثلا در مورد ولایت فقیه و مثلا نشستیم خیلی سوال داریم ما. زنگ اول نشستیم که اومد حالا خدا حفظش کنه اگه زنده است مجتهد بودیم استاد صرف ساده اومد شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، کلمه بر سه بخش است اسم و فعل و حرف. این الان اسم چقدر در اعتقادات من دخیله اسم و فعل و حرف. زنگ دوم استاد اومد منطق آلتون قانونیتون تعتصم و مراعات و هزهن ان الخطأ فی الفکر و المقال تو مثلا در گرخی دیم چیه؟ زنگ و تجوید شما همه تو ولزدالین تو مشکل داره. بعد پای اولم شلوغ‌ترین سال دیگه روز 11 تا نمیم چند ما درس داشتیم صرف و بعد هدایه خدایا. بعد گفتیم آقا مطهری، گفت بگیم مطهری شده مطهری هم اینا رو خونده. حالا من میخوام مطهری چی گفته؟ میگه نه نه اونا دیگه مطالعات شخصی هم تفیل خیلی سمت مطالعات شخصی هم درس میفته. کلن ما هنگ کردیم خدا رحم که سال بعدش رفتیم قم. خلاصه آقا دیدیم هیچکی برای اون طبقه اولی که یه جوانی اومده چهار تا چیز یاد بگیره که همین قدش نریزه هیچکی برای هیچی نداره. آقا اینا خود شبه میدازم آدم درگیر میشه ذهنش. خدا رحم کرد یه چهار تا فاضلی سر به ما قرار گرفت. اون اولی کتابی به ما معرفی کردن تو اون سن کم رفتیم تو خط مطالعه ما از الطاف خدا بود. یه کم شهید دستگاه خوندیم و شهید متحری خوندیم، بعدش آقای مصباح و جوادی و آقای صفایی آشنا شدیم و کم کم با علامه آشنا شدیم، شاگردان علامه و اون دیگه خلاصه برخیز این اساتید. آقا یه سیستمی باید باشه بگی اصلا تو استعداد نداری، من دعات نمیخوام آقا نمیخوام دعات تربیت کنم، من اول میخوام همات تربیت کنم، اون گلچین هماتمو میبرم رعات میکنم، بعد گلچین رعاتمو میبرم سمت دعات. مرزای شیرازی اون روزخون از بحرین اومده بود، گفتن آقا روزخون فلانی پشت درشون با سر و پا بلند شد رفت اینو بغل کرد، گفتن آقا روزخون که ارزش نداره، گفتن تو بحرین روزه نخونه کسی وجوهات نمیده، دستگاه مرجعیت این روزه این بنده، اینا اسلام نگه داشتن، من به اسلامی که این داره میخونه و میگه زندم. من اگه مرزای شیرازی نبودم مثلا روزه میخوندم برای اینا تو روستا. این به همات بندن همه، تازه این رعات بود، رعاتشو کسی آدم حساب نمی کنه، همات که دیگه چی فقط پول میگیریم، شهریه خمس هم اگه ندن که بیدین هم دیگه تمام نمیدن. بعد تو بسته بندی معارف برای اینا چیه؟ اینا دارن حوزه رو اداره میکنن، اینا دارن پول میدن، اینا دارن حمایت میکنن، یه صفایی آدم تو اینا میبینه، یه اخلاصی آدم تو اینا میبینه. تو این مدتی که این کاره که رفقا همین دهه اول ذوالحجه دو بار این بچه ها درخواست پول کردن، به جمع محدودی تو یکی این کانال ها گذاشته بودن، یه فضای محدودی رفقا که الان هستن نزد که 100 میلیون توی فاصله زمانی توی این وقت افتضاح بغرنج اقتصادی مردم پول دادن برای گوسفند و نمیدونم هزینه چی، باز بعدش 30-40 میلیون برای لوازم تحریر. این مردم این شکلی، این فداکار، دلسوز، عاشق غربی ها برمی دارن کتاب تربیتی نمی نویسن که مثلا اصول تربیت در نمیدونم فلان، ما کتاب می نویسیم اینه اصول تربیت در اسلام، بعد این قشن این برای دعات نوشته اینو، ترجلش فقط برای هماته. بعد غربی ها اصول تربیت این شکلی نمی نویسن با پسر بچه 3 ساله پرخاشگر چه شکلی برخورد کنیم؟ پسر 3 ساله پرخاشگر اگه حسوده نه، تازه دختر باشه باز فهم میکنه، 3 سال با 4 سالش هم فهم میکنه، هیچ کی متولی نمیدونه. خدا خیلی به دلال رو فهم میگن نظر میپرسن حاجان وکیلی رو، لغتی که بنده میشناسم شناخت آنشانی ندارم، این 7 جلدی که ایشون نوشت و آقا حمایت کردن تایید کردن که بنده خوندم چند جلدشو خوندم همشون نشون آقاست که دوبار خونده بودن کتاب. یه قدم اولی است که با اینی که ما هستیم یکم هماتو آدم حساب کردن، همات نوجواناشون که اصلا هیچ، اونا که پول میدن ما یکم آدم حساب، اون نوجوان که پولم نداره که چی شو حساب کنه، همات ایناشون که اصلا هیچ نه حساب. یه کتابی برای اینا نوشتم بالاخره، مبانی المیزان و آثار علامه و آیه حسینی تهرانی رو بعدن سادهش کردم با شکل و این هندسه خلقت و این مغز و انسان و ابعاد انسان و این دنیا و این امامت و این دلیل برای امامت و بعضیشم خیلی شیرین و شیوا و ساده و نقطه اول قدم اوله. این بعد همینجور تکثیر بشه، ما باید بشینیم طراحی بکنیم، رفقایی که یه دانشی دارن چیزی بلدن، نه فقط هم طلبه باشن، اونا که آقای دوزار دین حالشون میشه، خودشون مطالعه دارن یا پای منبر بودن، اینا رو بتونیم ساپورت کنیم بفرستیم مدارس. این بحث ما خیلی مهمه، ولی من بذارم تمومش کنم آخره وقتمون، ولی اینجا اصل گل بحث اینجاشه. گفتم آقا ما بشین این شبکه ها رو پیدا کنیم، یه 10 نفر اینجا جمع شدیم معارف رو داریم تولید میکنیم و میگیم این در حد رعات الان نباید اینجا بمونه، این باید بره تو مدرسه، بعد با ادبیات اون بچه دبیرستانی، من با ادبیات تو دارم بهت میگم، تو با ادبیات بچه دبیرستانی تو قالب جوک و شوخی و طنز و بازی و فیلم و سریال به اون بگی. آقا این حرف شما چند سال پیش از من شنیدی؟ بیش از 10 سال، یعنی به نظرم 11 سال پیش ایشون این حرف از ما شنیده. از اون روز یک نفر این کارو پیش نبوده. این بچه‌ها که الان مدرسه میرن بی پناهن، کی متولی اینا میدونه خودشو؟ مدرسه دولتی هیچ کی هم متولی نمیدونه خودشو، و 1000 تا جوون اونجا دارن میلولن، از سوی 1000 تا محسن حجاجی در میان. ما یه منبر رفتیم یه شهری، شب و منبر پرپیمونی بود، روزا اونا گفتن آقا شب که منبر میری ظهرا احکام بگو، یکی بود بنده خدا مسئولیت هم داشت اونجا، این شبو وقت نمی‌کرد بیاد، یه ظهر اومد ما احکام میگیم، دیدم یه سررسید اومده گفت حاج آقا حالا بالاخره میدونم بعضی فرصت نمی‌کنن مطلب، این سررسید خوبی شما هر روز یکیشو بخونی یه صفحه‌ش رو توی توضیح بده. گفتم این 3 تا کتاب من نشان فعلا نقدن داشته باش اشتادم گفت عجب افتاب منظر ما خوبی با طلبه پای 5 اگه اینجوری برخورد می‌کرد که همون شب اول طرف با اتوبوس در رفته بود، مثلا کار با مردم خیلی سخته، شب اونا میگن اینا رو بگو، زور میگه اونا نگو، سیاست میخوانی تجربه میخوانی بچه داد زبون واکر، این الان جاش دبیرستانه اونجا به سرکله بزنه پخته بشه، باید با این تله میخواد سرکله بزنه، هیچ کم تربیه، یعنی اگه چیزی همشه خودش برای خودشه، خودش انقدر بزنه لتو پارش بکنه و 10 سالی کم یاد بگیره، این دوره میخوادی 2 کلمه میگم اولش یاد بدن، اصلا نباید بزنه تو اینجا بری انتم من میفرسن اتاق جراحی میگن قلب باز حالا فلان کسی نیست، آقا دکتر دستش به هم داشت نهار میخورد، یه دوتا رگ دیگه اینو بزن به چسبون قلب مادی طرف میگن، به قلب معنوی جامعه یه بری رو به قول لورا یه بری رو دادن دست این بابا طلبه هست دیگه، خوندی دیگه جان بلدی نماز که خود میخونه بس اینجا بخون، تو این همه طلبه بودی دوتا منبر دو دقیقه نمیتونی بابا منبر تخصص بخور، روایتی میخوام بخونم استنادش مطلبش این تاییدش کنان، بعد اول شبکه هماد اینا بیان پای کار میده چه قوقایی میشه، حاشیه شهر بنده گاهی میرم همین مشهد
استعدادی من مسجد تیک خاک رو فقط دیدم، آجر نداشتن بذارن اینجا دور هم جمع میشن نماز درست بتونن بخونن، سرمای زمستون و گرمای تابستون رو کارش بکنن. هیچ کی متولی امر نمیده، فقط هم میناریم آقا اونجا وهابیت نمیدونم چیه اینا اومدن دارن همه چی دست میگیرن. فقط ناله هم خوبه، مطالبه گری ها که توی فضای مجازی بهمون یاد دادن. الان چی کار کردی آقا؟ این تحققش شما که رعاتی، برو رعاتو بعد بیا پای کار برای همات، بعد برای همات بعد نظر بده. این بخشو بگم دیگه من برم تو روزه تماشا کنم چون یادم ممکنه بره. همات آقا نقش کلیدی داره. ببین من چقدر از این سوژه ها و این نکات و مثال ها و اینا رو تو صحبت های بچه دبیرستانی ها و یا متخصصین اینا در میارم. مثلا یه دیگه بخشی از مطالعات میدانی من شوخی های کف خیابونه کلا. بعد طرف استاد فلسفه زنگ زد میگه من بحث های فلسفه گوش کردم خودم شوخی کف خیابونش بود. امروز آزاده استاد برنامپور دوباره پیام داد که استاد تاکید شدید کردن من نمیتونم بیام مشهد ببینم، اومدی قم اول و بیا اینجا. تو ما با افتخار میام اول اونجا فقط بیام قم. آقای بهرامپور که استاد ما از بچه بودیم پای منبرش میرفت، ایشون به آزاده شما رو خودشون شد گفت یادم نیست گفتن این بحثای برزخ ایشون خوش کتاب دادم به برزخ، کتاب خوبی هم هست. گفت که این مثالایی که تو میزنی با ادبیات بچه‌ها اون بحثای علمی بعد اینا بغلش باشه، این بیا من پولشو میدم هزینه‌شو میدم چاپ کن تو بنویس. اینا از کجا ما گرفتیم؟ از همات گرفتیم. مثلا همینا که میام پای منبر بچه ها خوبم یه همون شوخیایی که کف خیابونی با هم میکنن. بعد این فیزیکتان دو تا مثال هست میگه آجا این که تو گفتی، اون میاد میگه من کامپیوتر میخونم این بحث جبر اختیار تو مثال کامپیوتر گفته شد، اون بحث نیوتن بحث ده برابر شدن یه خانم فیزیکتان رو پیام فرستاد که آقا این عمل ده برابر میشه این قاعده نیوتنش. اون یکی میاد میگه یکی از بچهای خودمون امیر دربان یه مقاله عالی نوشته بود اینا قواعد فیزیک رو با اخلاق و عرفان، آقا دکتر ابوالبشری مقاله نوشته به من داد که مکانیک رو بردم تو ساحت فلسفه و عرفان کامل تطبیق بدیم. همات آقا اینقدر میتونن کار بکنن؟ همات البته اینو بعضیشون خوشو رعاتن توی جای دیگه، اینجا همات به حساب میان. ادبیات میتونن تولید بکنن با فکر اونجا میشه یه چیز دیگه کار جدیدی کرد، با ادبیات اونجا میشه یه چیز دیگه تولید کرد. چرا داری اینو میگی؟ اون اون کلمه که اون داره میگه بیا بگو میدونم چی میگم، مطلب روشنه؟ این اصل کار بود که اهل بیت میکردن به لسان قومه، یعنی به لسان همات. بعد این به لسان همات رو بشنست وقت میخواه ما حرف بزنن اینو بگم و یکی تموش کنیم. میگه اومد پیش آج آقا نشست و آج آقا امام جماعت بود، بعد از علماء بزرگ بود، این نشست که آج آقا ما یه گوسفندی کشتیم این سرش رو بریدیم نمیدیم این پاک شد حلال شد نشد. آج آقا تسبیح دستش رو بعد نماز کرد گفت اگر اوداج اربع مقتوع است حلال و الا فحرام. الله صلی الله علیه و آله. اون نگاه کرد واجا چی میگه؟ این دعای جدیدی بود تو تقریبات نشینیدم. یه اوداج اربع مقتوع است. ده تا اصطلاح به روز داره این اصلا به ادب و جوک میشه اینا، اینا تا آخر عمر تو رو ول نمیکنه. یه شوخی با این بکنی الان خودش پاشد اومد تو هم میرفتی به موسی گفت تو برو تو کاخ فرعون اذهب الی فرعون و بری و خودش هم پا خودش اومده همین دو کلمه تو با هم حرف بزنی. این ضعف جدیه که همات اصلا به رسمیت شناخته نمیشه. اگر قرار شد جای مدرسه بسازیم برای انتقال معارف هدف اولیتون بزنیم همات، به بقیه کار نشوش. ما نمیخوایم دعا تربیت کنیم رعا تربیت کنیم، ما میخوایم همات مطلب گیرشون بیاد. شیصد میگه اختلاس علمی. اوف چه اصطلاحیه. اختلاس می یعنی چی؟ اختلاس یعنی چی؟ یعنی یه جایی یه صندوقی مال همه است، یکی همه رو برمده برای خودش میره. میگه اختلاس علمی، میگه احتکار و اختلاس، میگه خیلی از علما دارن اختلاس علمی میکنن، همه معارف برای خودشون رو گردشتن، هیچ به مردم نمیده، خمسش رو اونا میدن، شهید شدنش هم مال اوناست، این معارف رو اونا نمیده، همش مال خودشون. دور هم که میشن خوب نمیدن سن تعریف میکنن، خودشون میخونن حال میکنن، هیچ به خلق الله نمیده. این اختلاس علمی، این احتکار. اونجا گفته زکات بده، این همین اختلاس علمی نکن. اول کاری بکنیم به مورد با این اختلاس. در مورد این اختلاس چند نفر حرف میزنن؟ این اختلاس حل میشه، اختلاس حل میشه. چند نفر دیدم اون اختلاس حرف بزن؟ عدالت خود برای اینطور چند نفر دیدی؟ مثلا کسی حالیش میشه که بخواد حرف بزنه؟ اینا درد. بعد مدل تربیتی امام سجاد علیه السلام توی بهبهه‌ای که تو روایت داره که روز قیامت ائمه با حواریونشون محشور میشن، این روایت رو دیدم تو بهار. حالا یه وقتی هم سرچ کردم پیداش نکردم، ولی خودم خونده بودم تو بهار که داره همه ائمه با حواریون اصحاب خاصشون محشور میشن، امام سجاد اقلهم ناصرن، یارش از همه ائمه کمتر. مثلا امام حسین 80 نفر و اینا، میگه امام سجاد 3 تا یار فقط، ابو خالد کابلی و دو تا دیگه که اسم بود. در بین یاران خاص و حواریون امام سجاد یارش از همه کمتره، چون کلا تو بایکوت بود دیگه. از روز اول امامت روز آخر تحت فشار و بایکوت شدید. ولی این آقا کاری کرد که بعد از ایشون امام باقر اومد عالم اسلام رو مدیریت کرد. چیکار کرد؟ این مدلایی که ما بلد نیستیم. رفت نخبگان رو جمع کرد، حضرت کار نخبگانی کرد تو نخبگان مدینه. نه عزیزم، رفت برده ها رو جمع کرد. بنی امیه میرفت فتوحات میکرد، کشورهای بیگانه اسیر میگرفت میآورد تو مدینه میفروختن. حضرت کار اقتصادی میکرد، پول در میآورد، برده ها رو میخرید میآورد تو خونه تربیت میکرد، به مناسبت آزاد میکرد، برمیگرد شهر خودش. سرپایی یه دین یاد میگیره، همات. بعد ابو خالد کابلی مال همین افغانستان ما بود، افغانستان مسلمان نشده بودن هنوز، این آقا برگشت همینا مسلمان کرد. از روم و آفریقا و اینا میومدن میگرفتن. حضرت چهار واحد به اینا همین دوتا دعا میخوند، نمیشنیدن یاد میگرفتن، برمیگشت میره هماتو اول گیره و برده های کف خیابون. طرف نخبگانی من سعی غیر انتفاعی بزنیم، خواهد مجتهد تربیت بکنه، خواست روزه خون تربیت بکنه، واقعا هم روزه خون شدنه، برمیگشت فقط دوتا روزه بلد بودنه بخونه. بعد کاری کرد که بعد امام صادق تونست دعاتشو تربیت کنه، رعات و امام باقر تربیت کرد، دعاتشو امام صادق تربیت کرد. گرفتی چی شد؟ دقیقا برعکسم. ما فقط میکنم دعات تربیت کنم میشه، هم از توش در نمیاد. بعد میگم همه خنگی هم بابایی نسته درس کن نسته که من نیومدم اصلا من دعات بشم، میخوام یه چیز یاد بگم برای خودم. نه این شرمنده و نه آپشنش تعریف نشده میشه. بعد نه که داره میگه اینا دستورالعمله. حالا در مورد دعاهای امام سجاد بحث زیاد نمیخوام وارد این بخش بشم، بحث مفصلی است که این دعاها اصلا برای چی بود، این حال و هواش چیه، داره تعلیم میکنه، خودش داره میگه. این بحث بسیار مفصلی، بعضی جاها هم صحبت کردیم، یکی دو جلسه دیگه صحبت کردیم. اساره بحث اینه، امام دعا که میکنه خودش رو داره تو جامعه مزمحل میبینه. این عبارتی که شهید صدر میگه، فقیه انقدر درگیره، میگه ما چون با حکومت‌های درگیر بودیم که هیچ‌وقت حاکمیت دست ما نبوده، همیشه خودمون رو می‌دیدیم، همه فهممون از دین فردی بوده، در حالی که اهل بیت و انبیا همش عمومی و جمعیه، موارد نادری فردی می‌بینن مثلا. دقیقاً برعکس. دعای امام سجاد هم شکلی اصلا دعا فردی نیست، می‌تونه دعای امام سجاده. این دعای همه مردمی که از دهان امام سجاد داره میاد، اونجا که داره استغفار می‌کنه، خاطر همینه. خودش رو با همه خلق داره میره، نگاه تحققی داره. یک جای عالم اگه گناه صادر بشه، میگه من چرا وقتی بودم چرا گناه تو عالم در اومده، چرا گناه محقق شد، خدا منو ببخش اینجا گناه محقق شد. یعنی چی شو؟ نگاهش محقق تحققی. یه شاهد مثال برات بگم، از این شاهد مثال بریم تو روزه، که خیلی این شاهد مثال پدر ما تو روزه در میاد. یکی از دعاهای امام سجاد که ظاهرا دعای شخصی، همه این دعاهام که مال دوران امامت حضرت بود، دوران قبل امامت که کسی دعا از امام سجاد امام حسین بودن که کسی دعای امام سجاد کار نداشت، همه صحیفه سجادی مال بعد از شهادت امام حسین. امام سجاد هم که مادر خودشونو تو نوزادی از دست داده، پس مادر که نداشتن، پدرشون هم که کربلا از دست داده. دعای والدین امام سجاد مال کجاست؟ مال کیه؟ مال کی بوده؟ ها؟ یه دعای مفصل که از دعاهای عجیب و طلایی صحیفه سجاده است، دعا برای والدین، نه پدرشون در قید حیات بوده نه مادرش. این با چه روی کردی داره تک تک اینا رو با جزئیات میخواد؟ با نگاه تحققی. خدا از تو میخوام تو جامعه پدر این باشه، مادر این باشه، بچه این باشه، این عشق بچه پدر مادر باشه، این رابطه بچه و پدر مادر باشه، اون رابطه پدر مادر و بچه باشه. تحققی اصلا حرف خودش نیست، خودش که پدر مادر دست بده. حالا یه بخشی از دعای امام سجاد رو بگم و حالا دیگه بریم با این تیکه بریم تو روزه چی میشه. جزء دعاهای تحققی امام سجاد تو دعای والدین چیه؟ یه بخشش اینه، خدایا کاری کن که من همونجور که از یه سلطان اسوف، یه سلطان دیکتاتور میترسم، از اینا حساب بزنم، همونجور که یه مادر مهربون علاقه دارم به اینا علاقه داشته باشم، و اگر چیزی رو اینا خواستن قبل از این که اینا بگن به دل من الهام کن، من برم براش انجام بدم قبل از اینکه با من طرح کنه اگه درخواستی داره. بعد رسیدگی به کار او رو مثل یه آب گوارا برای یه تشنه و یه خواب برای آدم بی خواب قرار بده، من جور لذت ببرم. میگه تو جامعه من شکلی باشه نسبت پدر فرزندی، بچه احساس میکنه بابا یه چیزی میخواد، به دلش الهام بشه، خودش اقدام کنه، اون اونی که من محقق بشه. این استاندارد امام سجاد. حالا دیگه میتونی بفهمی این 40 سالی که ازت گریه کرده اگه به خاطر همین یه دونه باشه بس. من 40 سال استانداردم اینه، پدر وقتی که آب میخواد قبل از اینکه بگه بچه به دلش الهام بشه براش ببره. بعد من زنده بودم تو وایستادی طلب آب کردی، صداش به خیمه ها رسید، تو رو بادم به تشنه کشتم. من بودم اونجا، من شنیدم اونجا. استاندارد اینه بعد به من الهام بشه برای تو آب بیارم، بعد تو علی اصغر دست بگیری، من تو خیلی نباشم. بعد مشکو بزنم عموی من نتونه آب برسونه، من تو خیمه باشم، من حل ناصر بشنوم تو خیمه باشم، تو به چپ و راست نگاه کنی بگی یا ابطال العرب یا فرسان الهیجا یا مسلم یا همین، کجایید؟ آقاتون تنها شده، من تو خیمه باشم بشنوم، من برم 40 سال زندگی کنم. دقیقا عبارتی که قمر بنی هاشم به امام حسین شب عاشورا گفت این بود، گفت ما شب عاشورا تو رو ول کنیم بریم، بعد یه عمر بخوایم بدون تو زندگی کنیم میمیریم. آقا دیگه داره جلو علی ابن حسین میگیره. فکرم به حال دل این آقا کنیم، هیچ کدومتون نرفتید گفتید نمیتونیم بعد تو زندگی کنیم، بعد این آقا بمونه بعد این بابا زندگی کنه، اونم این شکلی، هر وقت سر بالا بیاره سر به نیزه ببینه، چشم باز کنه دست و پای بسته این زن و بچه رو ببینه، کبلهی ببینه، تازیانه ببینه، سیلی ببینه. شما گفتیم ما بعد تو نمیتونیم زندگی کنیم، یعنی فقط تو رو بکشن ما زنده بمونیم، نه یعنی ما رو شهر به شهر با دست بسته ببره بدونیم تو. اونا اینو گفتن ما بعد تو نمیتونیم تحمل کنیم، امام سجاد 40 سال اینا رو تحمل کرد. استانداردش این بود، بچه باید لذت ببن از این که کار پدر و مادر رو راه میندازه. لحظات آخر اومد ودا کنه علی عبدالله با این آوازات، پسرم من دارم میرم، این کتاب این انگشتر، بابا جان مگه اصحاب نموندن؟ گفت نه عزیزم. عجیبه که تنها سوال نمونه تنها فرد دیگه امام سجاد، این نقل که تو ذهنم اینه که نقل سیه در دهوفه، اسم یه نفر رو فقط بین این همه مردم بود که ابی عبدالله وقتی فرمود، همون که دقیقا ام البنین گفتی، وقتی به ام البنین گفتن حسین رو کشتن، فقط از یه نفر سوال کرد امام سجاد، هم وقتی ابی عبدالله فرمود من دارم میرم میدان، فقط از یه نفر سوال کرد، پرسید عین عمی العباس، مگه عموم نیست که شما میخواهی بیرید؟ اینجا داره برخی مواضع گفتن وقتی ابی عبدالله فرمود عموتو کشتن، امام سجاد غش کرد، دوباره به هوش آورد، باش ودا کرد، عباسو کشتن، امام سجاد میفهمه یعنی چی؟ یعنی از به بعد من کار عباسم باید انجام بدم. آقا یه قراری بذاریم، بیان از این به بعد روزه میخوین انقدر نگین از زبون این بچه ها که این بچه ها میگن اگه عمومون بود ما رو نمیزدن. یکم به فکر حال امام سجاد باشی. با این آقای حرفا رو میشنمه، میگه اگه عموم بود اینجور نمیشد، عموم بود اینجور نمیشد، بابا من بودم اونجا نمیشد، من دستم بسیم نمیدونی من چی گشیدم. بابا شما آش قاسم صبح باشدید تلویزیون روشن کردید، فضای مجازی باز کردید، دیدید آش قاسم شهید شده، نه اونجا بودی، نه بچهشی، نه فامیلشی، نه سربازش بودی، ما هیچ کارش بودیم، هنوز که هم زمه داد میزنم که انتقام آش قاسم چی شد، همه شخصیت ما جریه دار شد، قلب ما جریه دار شد، ملت میخوان تو خیابون نمیشن تو خونه بند بشن، از دور دیدن این شکلی با یه انفجار بود، توقع انتقام دارن همه. تو اگه تو اون کاروان زنده مونده بودی بیرون اومده بودی چی کار میکردی؟ اگه با هر مله هم نشی بودی چی کار میکردی؟ اگه وقتی با من نگاه میکردی شم جلو چشم بود چی کار میکردی؟ شم جلو چشم بود دست رو خواهره بارم میکرد چی کار میکردی؟ بزن چهر سر لحاجه بزن این آقایی که آروم بشه، آقا تو باید چهر سر گریه کن فرد بشه، تو باید گریه کنی گریه کن آروم بشی، در مالی توه زینب کبره یه سال بیشتر دارون نیاورد دخ کرد، تو باید چهر سر به اونی ناله کنی،